أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين. استمداد به طلبیم از حضرات معصومین علیهم السلام، خاصه از حضرت زهرا سلام الله علیها، و انشاءالله مدد حضرت رضا علیه السلام رو و خواهر گرامیشون سلام الله علیها رو به مجلسمون به طلبیم. سروران گرامی صلوات تقدیم کنن.
الله اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
سخن ما در باب اصول و مبانی بود که در بحث مهندسی تبلیغ قدیر رو صحبت میکردیم، بحث میکردیم و بیانمون این شد که ما یک سری بایدها و یک سری نبایدها در تبلیغ داریم. یعنی بنده در هر شغلی و هر کاری که بخوام مشغول بشم به من میگن باید یک سری کارهایی رو بکنی، یک سری کارهایی رو انجام ندی. اصل دینم همینه، مجموعه از بایدها و نبایدهاست. در رانندگی هم همینه، وقتی پشت ماشین میشینین جان خودت، مسافرهایی که کنارت هستن، چه خانواده و عزیزانت باشن چه اینکه غریبه ها باشن، به هر صورت وقتی راننده هستی بهت میگن که شما موظفی یک سری بایدهایی رو انجام بدی و یک سری نبایدهایی رو چه کار کنی؟ ترکش کنی. ما از این بایدها و نبایدها به عنوان اصول سیاست‌گذاری در مهندسی تبلیغ قدیر بیان کردیم. بایدها گذشت، 7 مورد رو بیان کردیم، الان سراغ نبایدها اومدیم. نبایدها در مهندسی تبلیغ چیه که عرض میکنم خدمتون؟ ببینید، اولین مورد از نبایدها اینه که نباید مانعی در مقابل تبلیغ قدیر باشد. کتاب هایی که دارید رو باز کنید، ابتدای سیاست گذاری منفی رو صفحه 110. موضوع اصلی ما بحث اینه که سیاست های منفی در تبلیغ قدیر باید بشناسیم چه موارد و اصولی جزء نبایدهای ماست. اولین موردی که هست اینه که نباید مانعی در مقابل تبلیغ قدیر باشه. خب اگر نباید مانعی باشه در مقابل تبلیغ قدیر برای من، خب باید چیکار کنیم؟ راه حلش چیه؟ این نباید چیه؟ ما دو تا مطلب رو عرض میکنیم خدمت شما عزیزان خودم، و اون اینه که در این مورد اول میگیم راه حل. خیلی خوب، نباید مانعی در مقابل تبلیغ قدیر باشه. خب این راه حلش چیه؟ حالا بخوایم مانع رو برداریم، یک، برداشتن چی؟ موانع از ارکان تبلیغ. یه سری موانعی ما داریم که در مقابل ارکان تبلیغه. بحث هفته گذشته، لطف بفرمایید ارکان تبلیغ رو بفرمایید تا بنویسم. 1، مبلغ. 2، مخاطب. 3، محتوا. 4، زمان تبلیغ. 5، مکان تبلیغ. 6، امکانات تبلیغ. امکان تبلیغ 3 بخش میشد. امکانات تبلیغ 1، بحث نیروی انسانی. 2، ابزار اطلاع رسانی. 3، بله بودجه. احسن، اینو داشته باشی، ما با این کار داریم. نباید مانعی در مقابل تبلیغ باشه، یعنی نباید مانعی در مقابل این ارکان این تبلیغ باشه. یعنی چه؟ من یه مبلغم، موانعی که برای مبلغ برای تبلیغ هست رو اونها رو حذفش کنم، پس باید به این رسیدگی کنم. موانعی که برای مخاطب هست باید رسیدگی کنم. موانعی که برای محتوا هست، اینا همه کدومش مفصل توضیح داره. موانعی که برای زمان تبلیغ هست، موانعی که برای مکان هست، موانعی که برای این بحث نیرو هست، ابزار هست، بودجه هست. خب ببینید، در یک جمله بخوام کار تبلیغی انجام بدم، نباید مانعی مقابل من باشه. مانع ممکنه مقابل چه چیزایی قرار بگیره؟ مقابل ارکان قرار بگیره. لذا باید فکر بکنم چه مانعی ممکنه فکر کنم. ببینید، بحث مهندسیه. در مهندسی یک چیزی که وجود داره، باید فکر تو ببری به آینده، پیش بینی کنی. فکر میکنید الان شما که اینجا نشستید و اگه صدای ما رو بعد میشنوه، فکر میکنید برای مبلغ ممکنه چه مانعهایی باشه؟ نفر اول بگه، یک نفر بگه، ممکنه برای یک مبلغ چه موانعی وجود داشته باشه؟ اول یک، بفرمایید. بیماری، یک شخص مثلا بیمار. دو، برای ارائه محتوا. سه، خب بگی خیلیه. بودجه مالی. خب بودجه مالی، نه اجازه بدید خم قاطی نکنی، بنا شده دقیق باشیم. تفکیک مبلغ رو میگیم. ببینید مبلغ است به قول ما قدرت. ما صحبتمون راجع به قدرت مبلغه. میدانیم این مبلغ گیر امکاناته، میدانیم این مبلغ نیرو نداره، میدانیم ابزار نداره. مثلا میخوام عرض کنم، ما مبلغ رو به نفسه برای مبلغ میخوام ببینیم. یه مبلغ ممکنه چه موانعی داشته باشه در دید شما؟ بله،
کم بوده
وقت نداشته باشه. احسن، این یک شو ببین. ما میخوام خود مبلغ رو ببینیم. من یک مبلغم، مانای من چیه؟ کی میگه این بنده خدا نمیتونه حرف بزنه؟ اصلا بلد نیست حرف بزنه.
علم داشته باشه.
خب فرمودید جرأت. من یادم 30 سال قبل یه مطلبی رو یک شخصی فرمود، جالبه. فرمودند که همینقدر که شخص بیسته بخواد حرفی بزنه، به بنده خدایی گفتن که خب مثلا کی میتونه راجبه، همه الان من میخوام بگم 1 دقیقه راجبه مبحث گذشته کسی بیاد حرف بزنه، جلسه قبل 2 دقیقه صحبت کنه، 2 جمله بگه بره. اینو همینی شستن. یه نفر بلند شد اومد اینجا، مثلا شما که نه، شما که واردین، گفت 2 هفته نبودم، رفت نشست. این نصف تبلیغ رو انجام داد، این نصف هنر رو داشت. اون نصف چیه؟
جرأت.
بلند شد اومد اینجا وایسا شما رو نگاه کرد، خیلی جرأته. لذا عروض یادم 30 سال قبل، حالا که مدعا هم تو جلسه داریم، یادم 30 سال قبل شخص ما گفت آقا همین که شما بلند شی میکروفون رو دست بگیری اینجوری اینجوری نشی، این نصف خوندنه. یعنی واقعا بعد شعر حفظ کن، بعد سبک یاد بگیر. همین که بتونی جمعی 30 نفر، 50 نفر، 1000 نفر مقابل خودت ببین. خب پس ببینید، اول مطلبی که ما اینجا در نظر داریم اینه که ببینید خود مبلغ که یک رکن تبلیغه، این باید موانعش رو در درجه اول خودش اصلاح کنه و درست کنه. این ربطی به بودجه نداره، ربطی به این نداره. میدونی مشکل بعضی از مبلغات چیه؟ اینها میان، حالا چه مبلغ پایین باشه چه بالا باشه، چرا نمیری آقا بودجه نیست. وقتی میای نگاه میکنی اصلا ربطی به این بحث امکان بودجه نیست، خودت قدرت نداری، هنر نداری، اونه که میشه درستش کنی. چرا میگی مثلا من نمیتوانم اوضاع کروناس درم تبلیغ؟ اینکه ربط نداری. ما که میدونیم که شما بلد نیستی حرف بزنی. حرف زدن رو اگر یاد گرفتی، جرأت تکلم و بیان رو بالا بردی، اصلا گوی کرونا چیه نمیدونم بودجه چیه اصلا من پول نمیخوام میرم پولم قرض میکنم میرم. ارکان تبلیغ شش قسمته، مبلغ به نوبه خودش به نفسه باید چیکار کنه؟ مورد اول موانع خودش رو برطرف کنه. اگر این کار رو کرد و موانع رو برطرف کرد، این چیه؟ راه حل اینه، راه حل این مورد اوله. نباید، ببینید، نباید مانعی باشد، نباید مانعی باشه. حالا مانعی هست، یه بررسی کن این مانع ماره کجاست، کدوم از قسمت هاست که منع داره، اونو درستش کن. مثل یک ماشینه که روشن نمیشه، وقتی این بره پیش تعمیرگاه نمیاد، گوش بده، نمیاد همه یه ماشین رو اوراق کنه. همه تو اکثر هم ماشین داشتیم، اول میگه شمعشه یه نگاه کنه، استارتشه یه نگاه کنه، نمیره همه رو بریزه به هم. اگر این نشد بعدی میره تا این درد رو پیدا کنه. آقا مانع تبلیغ شما چیه؟ چرا شما پا نمیشین طرف بری قدی رو بگید؟ خب پاشید بگید دیگه. شما چرا نمیگید؟ شما چرا کلاس نمیگذارید؟ چرا درس نمیگید؟ چرا شما تبلیغ قدی نمیگید؟ چرا شما نمیرید این شهر اون شهر؟ تک جواب منو بدید. هر کدومتون جواب دارید، جوابش تو اینه. چرا شما یک مدرس قوی تو سطح کشور برای قدیر نیستی؟ مانع دیگه. این مانع رو باید برداری. تا مانع رو بر نداری که تبلیغ محقق نمیشه. برای تحقق ادای وجوب فلیبلغ مانع رو بر باید داری. خب این مانع چی شد؟ راه حلش موانع رو از ارکان تبلیغ برمی‌داری. دومین راه حل اینجا چیه؟ سه تا واژه من می نویسم، برداشتن موانع، جهل، فراموشی، غفلت. ببینید ما صحبتمون اینه، جهل مردم نسبت به تبلیغ قدیر، جهل مخاطب، جهل مبلغ، جهل نیروی انسانی مانع میشه. لذا اگر شما جهل رو برداشتی، مانع جهل رو برداشتی، مردم علاقه من میشن، خودت هم علاقه من میشی. فراموشی، نه اینکه طرف فراموشی داره چیز نمیتونه حفظ کنه، نه، جامعه نباید قدیر رو فراموش کنه. یا چیزایی که مانع تبلیغ تو شهرتون میشه، تو کشورتون میشه و تو دنیا شده اینه که خیلی جالبه برای معاندین که جمعیت و مردم و خانواده ها را بکشن به سمت فراموشی. این فراموش عرض ما اینه که باید مانعه، نه اینکه یک کسی فراموش کاره. غفلت هم همینطوره، غافل شدن از مقوله به نام قدیر خطرناکه. یه شخصی میگه که خب بحث تبلیغ و مبلغ بلاغ میخواد. بلاغ چیه؟ بیان خوبه، صورت زیباست، قد و بالای خوبه، چهره خوشگله. لذا مسیحی ها تو تبلیغاشون خوشگلترین دخترها رو چیکار میکنن؟ اینا روشون کار میکنن، اینا پا میشن میرن تو شهر این طرف اون طرف تبلیغ مسیحیت میکنن. خب اونا شیوه خودشونن، جز نباید های ماست. عرض میکنم تو مورد ششم از خط قرمز ها عبور نباید بکنیم. اما اینجا عرض ما اینه که و ما علی رسول الا البلاغ. بلاغ اینه که شخصی که میخواد بگه، یکی تو بیانه که بگه اندازه که باید برسونه، اما یه بلاغ هست، بلاغ چهره‌ای بیانیه. یعنی شما وقتی که یک خطیب خوشگل داره حرف میزنه، بیانش خوبه، به قول شما به دلت مینشینه. حالا چیکارش کنیم؟ پس ما این مبلغ خط میکشیم، بلاغ نداره دیگه، باید خط بکشیم. یعنی ما چیزی به نام مبلغ نداریم چون بلاغ نداره، بلاغ ظاهری. بله، چیکار باید بکنه؟ خب بلاغ نداره که میخواد بره سخنرانی کنه، نمیتونه خوب حرف بزنه، چهره زیبایی هم نداره مثل من، چیکار باید بکنه؟ اینجا سخن ما اینه که وقتی اینجا مینویسیم مبلغ، این مبلغ بگید چند تا کار میتونه بکنه. الا ماشاءالله، یکیش اینه که بری رو منبر حرف بزنی، یکیش که بنشینی حتی در اتاقا ببنده هیچ که تو رو نبینه، یه سیستم مقابله، نرم افزارها، کتابها، مینشینی. این مبلغ میتونه چیکار کنه؟ تا تولید محتوا کنه. ایشون هم نمیبینه دیش. من خیلی از مؤلفای قوی رو میشناسم و حالا که ایشون خیلی رو منبر نمیرفته، شهرت نداشته، لازم ظاهری تصویرش تمام شهرها رو نگرفته، اما میبینیم کتاباش تا عمر دنیا رفته، واقعا رفته کتابها و مطالبش. خب پس تا اینجا فکر کنم بس باشه، به اصل مطلب برسیم. ببینید ارکان تبلیغ، مبلغ، مخاطب، محتوا، زمان، مکان، امکانات، اینها یکیش که مبلغ باشه باید موانع رو ما برطرف کنیم. این موانع فرض مثال این دوتا که عرض کردیم، این جهل، فراموشی، قفلت. اگر از همین مبلغ، باور کنید همه ما، اکثر ما تعارف نداره، چیزی که قرآن گفته، چیزی که پیغمبر گفته، اهل بیت گفته. ببینید من و شما با قفلت میگیریدم، تعارف که نداریم، که غافل میشیم. این قفلت رو باید بدونیم. واقعا هر سه این برای من صدق میکنه. اگر کسی فکر میکنه این سه مورد درش صدق نمیکنه، نمیتونه اصلا پیشرفت کنه. من چون میترسم، ببینید میترسم به این بلا دوچار بشم، به فکر میفتم میترسم به این بلا دوچار شم، که میدونم اینا رو همشو بسترش دارم، بستر جهل دارم، بستر غفلت دارم، بستر فراموشی دارم، خب باید اینا رو حذفش کنم، این مانعا رو بردارم. اگر این مانعا رو بردارم، در درجه اول میبینم برای این مبلغ و این مخاطب بهترین حضورتون است. حتی برای این قسمت بودجه رو میبینی، یه بنده خدایی خوب وارده، لذا دردی براتون عرض کنم. مثلا ببینید ما بلد نیستیم پرده جهل و قفلت و فراموشی از بانیا، پولدارا، اینا که دستشو به دهنشو میرسه، ما بلد نیستیم. تو همین کتاب مهندسی یه بخشی راجع به مهندسی بحث بودجه داریم، اصلا به چه شکله، همینطور باید بری سراغش. فنه، عجیب فنیه. وقتی نگاه کنین، یه بنده خدایی برای من نقل میکرد، گفت من یه جایی بودم، یه شخصی از کارخونه دارا و قوی تو تهران بود، کجا بود، ما رو برد به اتاقش و خلاصه حرف به حرف بود اینا. گفتم این تصاویر چیه؟ مثلا این حیوان، یه حیوان خاصی بود، دیدم یه تابلو اندازه بود تابلو. گفتم چیه جریانش؟ حالا بعضی‌ها مثلا یه شیر می‌ذارن، آخه این حیوان چیه که 4-5 تا عکسش تو اتاقای مدیریتت گذاشتی؟ زیرش هم یه مؤسسه نمیشه. گفتن عضو این مؤسسه حیوان شناسیه و جلوگیر از انقراض این هستم، منم دزدشم، هیئتشم. گفتم چی؟ گفت راستش بخوای من یه بنده خدایی اومد اینجا چند سال قبل، به ما گفت یه حیوانی هست، یه حیوان، این نسلش داره منقرض میشه، بداد برسید، هیچ کس نیست، نه اداره فلان جا، نه اداره فلان کشور. ما نشست و گفت و گفت و گفت اینا، بعد گفت حالا ما چی کار کنیم؟ گفت راستیاتش مثلا شما هر چقدر ارزتونه کمک کنیم بیان شما عوض بشید فلان شید. یه رقمی گفت، ما وقتی دیدیم دادیم و بعدم علاقمند شدیم، ما میرفتیم و احترام میذاشتند و نهایتا یه رقم سنگینی رو بنده حتی ماهیانه دارم هنو میدم برای اینکه نسل این حیوان منقرض نشه. شاید خنده دار باشه، من میگم نخندید، به هنر اون شخص پی ببرید. به خدا اگه من و تو هنر داشتیم، میلیاردها میلیارد دلار سرگردان تو سراسر دنیا رو به سمت تبلیغ امیرالمومنین میکشوندیم. نداریم، تعارف نداریم، نداریم هنر رو. پس ببینید یکیش اینه که اگر این ستا را از اون کسی که باید تأمین بودجت رو بکنه برداری، یا اون گروهی که باید تأمین بودجه کنن برداری، راحتتون کارتو انجام بدی. مورد بعدی، بحث مفصله، نباید شبهات وارده بر مخاطبین در طول تاریخ رو چیکار کنیم؟ نادیده بگیریم. این چه معنایی برای شما داره؟ این که شبهات رو نادیده بگیریم. ببینید یه قدیری بر ما گذشته 14 قرن، از همون اول که سقیفه اومد این کارو کرد و بعد 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین و در طول تاریخ چه اتفاقهایی افتاد، یعنی یک قدیر با یک بار خستگی و شبهات و مشکلاتی الان شده 1442. نمیخوای اینا دقت کنی که بر این قدیر و مردم شبه هایی وارد شده، این پیکره مردم و تفکرها مریضه؟ بعض وقتا با کسی حرف میزنی اصلا نگاهت نمیکنه، محلت نمیذاره. اینا چی میبینی؟ با یه گروه نگاه به خودتون نکنید ها، که پابرکاو هستید ها. این علت چیه؟ یعنی ما قبل قدیر شبهاتی ضرباتی وارد شده. حالا کار ما چیه؟ کار ما اینه که ببینید دو تا مرحله رو باید انجام بدیم در این قسمت شماره دو. توی دومین نباید ما دو تا مرحله داریم، یک ترمیم گذشته، دو مرحله دو بیان قدیر. میشه یه عزیزی این مطلبی که من اینجا نوشتم رو یه دقیقه برای ما توضیح بده؟ یک دو دقیقه کسی هست که منظور چیه؟ البته بیان کردم تقریبا، چه کسی میتونه؟ یکم حواس جمع کنی. شبهاتی وارد شده است، 1442 هستیم. وقتی میخوای شما تبلیغ قدیر کنی با بعضی از افرادی برخورد میکنی، اینا خستن، مریض فکری هستن، مشکلاتی برشون وارد شده. شما وظیفت چیه؟ تو نباید، این نباید، نباید شبهات را نادیده بگیری، پس باید. یعنی راه حل، راه حل چیه؟ یک چیکار کنیم؟ بگید. خب بازم به شما کتاب بازه، از دو کتاب دارید مطالعه میکنید، خوبه، خیلی هنره. یعنی اول باید اون مشکلی که شخص داشته را ترمیم کنی، بعد بیای براش قدیر بگی. بیان قدیر تو مرحله دوم کار ماست. لذا نیا کنین موسی بن جعفر علیه السلام، یه داستان براتون میگم. موسی بن جعفر علیه السلام داشتن حرکت میکردن، از یک مزرعه عبور میکردن، بعد اصحاب گفتن که آقا این مزرعه فلانیه، یکی از نوادگان خلاصه بله عمریاس، و این خیلی معانده، باید اصلا اجازه بدید ما بریم دخلشو در بیاریم، حسابشو برسیم. حالا چقدر این کینه داشت و چقدر از نسل و اجدادش بهش ارث رسیده بود این کینه، تا رسیده بود به موسی بن جعفر علیه السلام. بعد حضرت فرمودن شما کاریش نداشته باشید، تا حضرت پاشنو گذاشتن تو چارچوب مزرعهش، دیادش در اومد، چی کار میکنی؟ کجا اومدی؟ تو میل فلان مثلا له کردی؟ چیکار کردی؟ از این حرف. حالا حضرت بخوان چیکار کنن؟ اینا اجرا کنن. نکید این حرفا که اینجا میزنیم اینا بکتیزای زائده فکره، و اینا طبق روایات و سیره و سنت علوی و نبویه و اهل بیت. لذا حضرت فرمودن به این کنار، شما کاری نداشته باشی. بهش فرمودن خب چقدر خرج این مزرعت کردی؟ گفت 100 دینار طلا. باری. چقدر فکر میکنی بهت سود بده؟ گفت 200 دینار طلا. حضرت دستودن و 300 دینار طلا بهش دادن. بعد دعاش هم کردن، گفتن انشاءالله اون چی که امید داری خدا اونم بهت بده. یعنی اون 500 تا نقد تحویل تو رفتن. اینا متعجب شدن. این گذشت تا رسید به اینکه چند رو گذشتن اومده تو مسجد داره پشت سر حضرت به قول ما نماز میخونه، احترام میگذاره، ببخشین اشتباه کردن، و این آیه شریفه رو تلاوت کرد که الله اعلم حیث یجعل رسالته. خیلی این جالبه که واقعا خدا میدونه چه کسی رو امام قرار بده. با تمام شد. حالا این آقا بعد اومد شروع کرد به مسئله پرسیدن چی کار باید بکنم، شروع کردن براش گفتن و قبول کردن. در مورد امام باقر علیه السلام هم داریم که اومد پیش امام جسارت کرد، حضرت بهش فرمودن خب اگه اینا در من وجود داره که، یا اگه نیست خدا تو رو ببخشه. آروم شد، بعد گفت منو تحریک کرده بودن که بیام این حرفا رو بزنم. در مورد امام حسن علیه السلام هم داریم. اما یک چیز اینجا مشخصه و منطقیه، به هیچ عنوان وقتی کسی که مریضه و تب داره رو قاشق قاشق غذا تو دهنش نکن. تا به حال شده تب داشتید؟ بله؟ تب میل به غذا داری؟ داری؟ نداری دیگه. حالا مادر، پدر، برادر یکی با قاشق هی چلو کباب بت بده، میگه نه نه چلو کباب خوب، بری چلو گوشت مایچه برش بیاری. ده بابا تب داره، اصلا میلی نداره به غذایی که تو براش میاری، خودکشی میکنی براش. یعنی چی؟ یعنی عقل نداری؟ که خب چیکار کنم؟ بابا آستامینوفن بده، تبش بیاد پایین، حالش مساعد بشه، وقتی مساعد شد چی بهش بده؟ غذا. اونم نه چلو که با بعد تبش بده، چی بهش بده؟ سوپ بده. این معدهش گنجایش هضم نداره. حالا شما میرسی به کسی که منکره، حوصله نداره، آقا بنشین، اصلا تو قدیر قبله، تو کافری، تو اصلا مثل ما نیستی. خب میگه چیکار میکنم؟ نگاه میکنم عمرن هم نتو میاد پا منبره دا ایچی. ما همین کارو داریم میکنیم با اکثریت مخاطبین، ما همین کارو، رفتار ما همینه. خاطر که اینا نمیدونی، این اصل مهندسی رو نمیدونی. تازه وقتی تبش اومد پایین باید از کم شروع کنی، از سوپ. بچه وقتی به غذا میفته از حریره برای شروع میکنن، چون معده ظرفیت نداره. همه حرفیو که نمیشه، اگر بعضی حرفا رو الان ما تو این کلاس میزنیم، شما فکر کردی بنده جرأت دارم برای عوام همه حرفا رو بزنم؟ شما تحصیل کرده اید، فاضلید، جزو فضلا، طلاب، عزیزان و سروران، آمادگی فکری دارید. لذا وقتی بعض میکنم باید برید راجع بودجه این کارو بکنی، خب برید تو برید بالا منبر با مخاطبت بگی برید این کارو بکنی، خب چی میبینی گات میکنه میخنده. خب مورد سوم، نباید به موضوع هایی که مستقیما به قدیر ارتباط ندارد چیکار کرد؟ پرداخت. این قاعده است، قاعده کلیه، اصلی هم هست. شبهه ای وارد شده است، من مثال بیمار رو زدم، این بیمار شده است، راهکار شما راهکارتون چیه؟ راهکارتون راهکاری است که موسی بن جعفر انجام داد. فقط این اصل شد، این سیره اصله، خدشه برش نیست. یعنی اگر شما وقتی شبه تو مغزشه بخواهی براش قدیره بگی نمیپذیره. اینا بفهمیم، این است که نمیفهمم و مریدام از دست میدم، این است که نمیفهمم و فکر میکنم این حرفا مثلا چیز اضافه بر قدیره. خب اینا فن دیگه، فن تبلیغه، ما از امام یاد میگیریم. دقت میکنی؟ اصله. حالا چی تو ذهنتون اگه هنو پاسخ نگرفتیم؟
میشه خیلی وقت میشه اول قدیر مطرح میشه،
خب
مسئله امام انفال یا هرچی مطرح میشه، بعد شبه وارد میشه.
نه،
همونم اول برش ارائه میشه، بعد شبهات.
ببین آیا این ذهنش خالی از ذهنه یا نه، شبهه قبلا وارد شده، اگر پیش زمینه ای داره باید پیش زمینه پاک بشه. برای پاک کردن پیش زمینه باید بنشینی اون چیزی که تو ذهنش نقش بسته رو پاک کنی، بعد شروع کنی تصویر بکشی. حالا ممکنه پیش زمینه ذهنیش مثلا آقا این شخص اصلا از اسلام زده شد، اصلا کاری به تشیع نداره، اصلا این شخص یه شخص هست که بگه باید آزاد باشه، اصلا یه تفکر خاصی داره، تفکر رو صافش کن بعد بهش بگو. خب این موضوع سوم، این نباید سوم، نباید به موضوع هایی که مستقیم به قدیر ارتباط ندارد پرداخت. خیلی مواقع من و شما تو مسیر تبلیغ گیر میکنیم، چون اشتباه رفتیم به یه موضوع دیگه پرداختیم. پا میشه میره تبلیغ 5 روز 10 روز، خواهد یه کار انجام بده، نمیدونه نباید با فلانی حرف بزنه، نمیدونه باید به فلانی اصلا نره جلسه بگیره که ما اومدیم میخوام چی کار کنیم. بعد میگه که نه اون مانع شد، اون مانع شد، بعد میگه نشد کاری که میخواستیم بکنیم. خب خودت اشتباه کردی. لذا نیا کنین، شخص اگر به موضوعات مختلف بپردازه، یک در حین اجرا، دو ما قبل، یکی حین اجراست، اجرای تبلیغه، یکی ما قبله، حین اجرای اینه که عرض کردیم موضوعات حاشیه‌ای. ما قبل اجرا، دقت کنید که ما قبل اجرا نکته، ما قبل اجرا بدین معنا که ببینید من میخواهم بحث تبلیغ قدیر را فرا بگیرم. حالا که میخوام یه مبلغ قدیر بشوم، نه من میخواهم هم مبلغ قدیر باشم، هم کارم را انجام بدم، هم زندگیم، رفیقم، تفریحم. دیگه بیا الا ماشاءالله. خواهی ما قبل رو بخواهم بررسی کنیم. یعنی چه؟ این نباید رو یعنی چه؟ ببینید بنده وقتی با رفیق رفقا بخواهم باشم وقت میگیره یا نمیگیره؟ تفریح وقت میگیره یا نمیگیره؟ دیگه قضیه رو بحث علم داشتیم، گفتن علم میگه همه چیز تو به من بده تا به ذره بهت بدم. علم میگوید همه چیز تو به من بده تا من یه ذره از خودمو بهت بدم. اینو روز اولی که ما شروع کردیم تو بحث درس هم یه جمله رو یاد گرفتیم. آیا قدیر اینو به من نمیگه؟ اگر بخواهی موفق باشی باید همه چیز تو به قدیر بدی تا قدیر به تو عنایت تبلیغ بده. لذا ما چی میگیم؟ میگیم ما میخوایم تبلیغ اونو بکنیم. حالا مثلا فرض برای عزیزانی که نماز میرن، آقا من نماز جماعت هم باید بخونم، حتما باید مریدام رو بدارم، نمازگزاره رو بدارم، نمیدونم چیکار کنم. همه اینا رو، خب این که کاری آیت الله العظماست یا یه آیت الله شهره، تو چیکاره که همه این کار رو بکنی یه جا؟ پس کسب علمت کو، کسب تجربت کو. نه تازه من باید اون 2 ساعت من برم کار کنم تا بتونم مثلا جوابگوی مبلمان خونم باشم. یه خانم توقع داره دیگه، اونم باید اداره کنم. نه اصلا نمیشه که، اصلا کی گفته؟ یه کسی گفته اسلام با تفریح مخالفه. من هم میخوام تفریح هم بکنم. خب بفرم یه 2 ساعت هم برو تفریح تو انجام. خب رفیقام هم هستن، اونام انتظار دارن. شما چی کار دارید؟ بالاخره ما با رفیق که میشینیم تبلیغ قدیر هم میکنیم. خب بفهم 1 ساعت باقی موندن هم برو با رفیق باش دیگه. حالا یه چیزی هم انشاءالله تاش برای زندگی زن و بچت میمونه. خب چی کار میخوایی بکنی؟ این که نمیشه که، این که چیزی از توش در نمیاد. لذا این که کسی بخواد به موضوع، حالا این کلی ها، یک کسی میگه نه ما اصلا اینطور نیستیم، باریکلا اینا خط زدیم، اون چه شکلی هستیم؟ میگه من در موضوع عرفان کار میکنم، مثلا موضوع مثلا مهدویت ریشه‌ای دارم کار میکنم، در مورد مثلا عاشورا دارم کار میکنم، در مورد اخلاق دارم کار میکنم. خب بعد مثلا شما هم گفتی الان 1 ساعت میام تو کلاس میشینیم به جزوه امتحان اینجا هم چش، به خاطر شما، به خاطر شما، هی با این انگوشش تو چه شما فرو میکنه، به خاطر شما ما اینجا هم 1 ساعت هم میام اینجا، والا به خدا خیلی کار دارم به خاطر شما اینجا میام. خب باش خوش اومدی. خب این 1، 2، 3، 4، 5 الا ماشاءالله 10 تا. یه خودکار بردارید همین بعد از ظهر که رفتید خونه بنویسید، اگر غیر از اینه جلسه دیگه اومدید من میشینم شما بیاد صحبت کن، اگر غیر از اینه. یعنی شما آمده اید گستردگی موضوعات رو قرار دادید، یعنی میخوای همین باشه. همش هم خوبه ها، عیبی توش نیست. اصلا نگفتم خلاف ها، اصلا نگفتم تفریح تو قسمت دوم، همش مفیده. وقتی میدونی چه اتفاق میفته؟ چون شما راه حل رو میخوام بگم، شماره 3 راه حلش چیه؟ راه حلش اینه باید در یک موضوع تمرکز داشته باشی. راه حلش میخواد کسی بپذیره میخواد نپذیره. آقا هیچ که اینجا نپذیره از ما، مشکلی که نداره که، ما داریم اصل رو بیان میکنیم.
داریم راه حل کلی رو بیان میکنیم. چرا موفق نیستی؟ به خاطر اینکه به موضوعات گسترده میپردازی.
من یه مثال فنی بزنم براتون راجع به همین قسمت، که یعنی چه که این اگر موضوعات گسترده هست بشه روی موضوع خاص کار کنیم. این به چه معناست؟ عرض کنم خدمتتون این تمرکز یعنی چه؟ بله، خوب دقت کنیم. یه سطحی داریم اینجا، یه سطح، درسته؟ این سطح، یه برگه، یه کاغذ، هر چی بگی. ما میگیم مقوا، خوبه؟ این مقوا. یه دونه میخ داریم، دو، این سوزن تهگرد، یه دونه هم داریم، یک میله مثلا که سرش زخیم باشه. گوش بدین، یه مثالی میزنم که یادگاری داشته باشه. یه مقوا داریم، بنده یه نیروی ثابت، هر کدوم از اینها رو روی این مقوا فشار میدم. نیرو ثابته با، یعنی یکی زیادتر فشار نمیدم که کمتره، یه نیرو ثابت میگذارم اینجا.
آقا سوزن زودتر میره داخل.
چرا؟
آقا چون تیزه.
تیزه. خب چون سطح سوزن، ببینید گوش بدید، سطح سوزن اینه، این مثلا میله اینه، حالا میخم مثلا اینه. اصطلاحاً این که دارم عرض میکنم یه بخشی از یک علمه که الان تو ساختمان ازش استفاده میکنن. مثالش رو میزنم، میخوام یه مقدارم ذهنتون باز بشه. لذا وقتی که این سوزن اینجا قرار بگیره، این فرو میره. این که اصلا فرو نمیره، اینم شاید یکم زخم میکنه مقابلو. آقا اگر ذهنتونو متمرکز کردید روی موضوع، قدرت نفوذتون تو اون کار بیشتر که نیست، موفق خواهید شد. حتمیه، حتما این سوزن با اون فشار فرو میره، 100%، شک نکنید. اینه که وقتی شما تو ساختمان میبینید این فونداسیون ها هست ها، که کف بتون میریزن، اول کف و بتون میریزن ها، اگر این فونداسیون نباشه این ستون تو خاک فرو میره، سطح تنشش رو زیاد میکنن. اینم یاد گرفتیم کار فونداسیون یعنی این، که سطح تنشش رو با خاک زیاد میکنن. یعنی اگر این به حضورتون عرض کنم این فونداسیون باشه، این سطح خاک یه قدرت بیشتر نداره، خاک بتون رو کف میریزن که این ستون اگر هم مستقیم روی خاک قرار بگیره فرو میره. بالعکس این کارمونو تو ساختمان برای فونداسیون استفاده میکنن. پس عقل ما، فکر ما اینا میگه اگر میخوای کارت پیش بره، موفق باشی، متمرکزش کن توی موضوع. نباید به خاطر مشکلات صحنه رو خالی کنیم. خالی کردن صحنه باعث میشه که دشمن خوشحال بشه. وقتی هم دشمن خوشحال شد چه اتفاق میفته؟ یعنی شکست قدیر تو موضوع. شما تلاش میکنید که چه اتفاق بیفته؟ صحنه خالی نشه. آفرین. آیا راه حلی دارین؟ یه راه حل هست، ایجاد انگیزه. تا میتونید ایجاد انگیزه کنید. مشکلات که همیشه هست، هر روزم زیاد میشه. انگیزه درست کن که پس مشکل بر بیای. اگر انگیزه نباشی شکست میخوری. حالا اگر انگیزه ها رو درست انجام دادی، یک، نیرو تربیت میکنی، کیفش رو میبری. نه خدا رو شکر یه نفر رو تربیت کردم برای قدیر. دو، دشمن رو تضعیف میکنی، تضعیف دشمن، سه برداشت محصول تبلیغ در آینده نزدیک. اینا وضعیش کتاب نیستن، کسا که نشستن نگاه میکنن به من بعد اینا رو از دست میدید، یک روزی توی جایگاهی قرار میگیرین که مجبور میشی یه چیزی بگید، وقتی چیزی ندارید بگید. مورد پنج، پرهیز از هر گونه تحریف در اصل محتوا. وقتی ما میگیم مهندسی تبلیغ قدیر، کسی به ذهنش نیاد که ما بخوام از طریق مهندسی محتوا را بپیچونیم، کم و زیاد کنیم. نه، ما اجازه تصرف در اصل محتوا، محتوا سر جای خودش هست. مهندسی تبلیغ قدیر به ما نمیگه که دشمنان قدیر را نگو. تو چه کاره هستی؟ علم سلم مهندسی هست، باش. مگه میشه قدیر بگه دشمنان نگی؟ هفته گذشته عرض کردی، علتش هم بیان کردی. مهندسی تبلیغ قدیر یعنی می آید برای شما یک سری طراحی هایی میکنه که تمام این ارکان رو در نظر میگیره و اصل محتوای تبلیغ هم خدشه‌ای درش نیست. پس پرهیز از هر گونه تحریف در اصل محتوا، راه حلش چیه؟ اینم یه راه حل داره. راه حل این چیه؟ راه حلش هم اینه که علم و آگاهی به سیره گذشتگان، به سیره گذشتگان. من در صورتی میتونم جلوی تحریف اصل محتوای قدیر رو بگیرم، من یعنی من که مهندس تبلیغم دارم کار میکنم، چه شکلی میتونم بفهمم اینجا تحریف در اصل میشه؟ اگه علم و آگاهی به سیره گذشتگان نداشته باشم، سیره گذشتگان چیه؟ شامل پیامبر و ائمه میشه. و ائمه معصومین و علما، اصحاب، اصحاب و علما، اصحاب خاص. آقا پیامبر، ائمه معصومین چیکار کردن؟ چی گفتن تو محتوای اصلی قدیر؟ ما همون تابلو میکنم، همون مبنای کار من میشه، درش نمیتونم. لذا اگر اینا رو نداشته باشم احتمال تحریف هست. نباید تحریف در اصل محتوا صورت بگیره. پس باید چیکار کنم؟ باید علم و آگاهی من نسبت به سیره گذشتگان، پیامبر و ائمه و اصحاب خاص و علما بالا ببرم، یعنی بدونم علامه امینی چیکار کرد، محتواشو نگاهی بکنم، ببینم فلان محدث چیکار کرد، اصحاب خاص در رکاب ائمه چیکار کردن، چی به ما رسوندن، ائمه چی فرمودن راجع به قدیر. همون مبنای شما باشه، راجو فرمودید. خب آخرین موردم عرض کنم که 2 دقیقه و جلسه ما تمام. ببینید، نباید از خط قرمزها عبور کرد. خط قرمزهای ما چیه؟ مثلا فرض یک کسی میگه آقا شما مگه نمیخوای قدیر رو تبلیغ کنی؟ من یه شبکه سراغ دارم فلان جای دنیا، اینجا وقتی که این قدر مخاطب داره، یا یک مثلا شبکه اجتماعی این قدر چی داره، چند هزار تا فلان، شما فقط بیا اینجا یه کاری بکن فلان کن. وقتی نگاه میکنم همه مردم این شبکه رو به انحراف میشناسن. حالا من چون فقط میبینم خیلی بازدید کننده داره، بودو من مثلا یه مطلبی راجع به امیرالمومنین بزنم اونجا، این درسته؟ نه، این خط قرمز ماست، چون شأن قدیر رو پایین آوردی. پس بعضی وقتا ببینید، مثلا فرض موسیقی، آقا با موسیقی نمیدونه چقدر قشنگ میشه مردم رو جذب کرد. الله اکبر، قول آقا چقدر. اصلا شما یه موسیقی نم زیر صدای فلان حجت الاسلام بذار راجع به قدیر حرف زده، یه موسیقی بذارش وقتی گوش میدی چقدر خودت کیف میکنی و این جوانا میپسندن، خام نپسندن. آقا راه حلش چیه؟ کسی میدونه راه حل این چیه؟ ببینید، نباید از خط قرمزها چی کار کنیم؟
خب راه حلش چیه که ما از خط قرمز ها یه مبنا درسته یک جمله احسن رضایت پروردگار اینم راه حل. آقا برنامه تون رو ببرید به رضایت پروردگار. هر جا حس کرده اینجا رضایت خدا درش نیست. آقا رضایت خدا رو از کجا بفهمم؟ رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها از کجا؟ همون حلال ها و حرام هایی که بهتون رسیده، چه چیزهایی حرامه و چه چیزهایی حلاله. لذا ما اگر ببینید بخوایم فقط همین موردی که نباید ها رو بررسی کنیم، در این 6 مورد اگر دقت و تأمل کنیم انصافا به یک مطالب خوبی میرسیم. عزیز بزرگواری که سوال دارن در خدمتیم، اگر سوال نیست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.